خیلی تابع در واقع خبرها هست و حمایتی که از بازار بشه. البته خب اسفند ماه هست، میدونیم که کمبود نقدینگی معمولا در بین فعالین حقیقی حقوقی بازار تو این ماه بیشتر از ماهای در واقع دیگه هست و یک مقداری بازار احتیاج به خبرهای امیدوار کننده تو هم با نقدینگی داره.
سپاس از شما دکتر دارابی عزیز، خدا نگهدار.
سعادتی بود، خدافظ شما.
خب مطلع شدیم که همایش ملی سامانه مؤدیان در حال برگزاریه و آقای دکتر پناهی دبیر جامعه حسابداران رسمی ایران حالا مهمان ما هستند و راجع به این همایش توضیح خواهند داد. سلام آقای پناهی، خوش آمدید به بازار.
سلام علیکم.
ارادتمندم. در محل همایش الان هستین درسته؟
بله بله، همایش بین‌المللی صدا و سیما.
بله، توضیح میدین کمی در خصوص همایش ملی سامانه مؤدیان ماجرا چیست؟
همایش امروز در مورد سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب‌های الکترونیک بود که بسیار گام مهمی و برداشتی شده توسط سازمان مالیاتی که توسط آقای دکتر صبحانیان ریاست محترم سازمان مالیاتی معرفی شد و کارهایی که از سال 98 شروع شده بود و در ادامه اون فعالیت ها امروز به هر حال معرفی شد با حضور آقای وزیر محترم دارایی و جناب آقای رئیس جمهور. به هر حال صحبت هایی کردن و بیاناتی فرمودن و اهمیت این سامانه ها رو نشون میده که چقدر به از نظر سرعت و عدالت مالیاتی کمک میکنه در فرایند وصول مالیات و توزیع مالیات.
در واقع سامانه های تازه‌ای پس رونمایی شده؟
سامانه‌ای بود که چند سال شروع شده و امروز کاملا دیگه بله دیگه به صورت بربرداری میرسه.
پس مردم میتونن راحت مالیاتشون رو پرداخت کنن دیگه.
بله، مالیات خیلی مزایای خیلی زیادی داره. حتی مکانهایی که مالیات میخواد مصرف بشه در سامانه‌های جدید دیده شده که هر مؤدی میتونه محل مصرف مالیاتش رو تعیین بکنه و
این خیلی جذابه.
به تمکین مالیاتی و حمایت مردم و اخشار مردم از به پرداخت مالیات و کمک به اقتصاد کشور.
یعنی من کارمند مثلا اگر 500 هزار تومان مالیات دادم تو این سامانه میتونم ببینم اون 500 هزار تومان کجا هزینه میشه؟
البته فعلا برای اشخاص حقوقی هست و مشاغل هست، در ادامه شاید برای مثلا مالیات حقوق دستمزد هم این پیش بینی بشه، ولی فعلا در مرحله مالیات بر مشاغل و اشخاص حقوقی هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. من از شما متشکرم.
زنده باشید. سری زدیم به همایش ملی سامانه مؤدیان و گفتگو با دکتر پناهی، دبیر جامعه حسابداران رسمی ایران. دقایق پایانی یکی دو تا خبر را هم مرور کنیم. ابلاغ وام 650 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، این خبر رو مدیر روابط عمومی بانک مرکزی داده، گفتن که سقف فردی تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن با مصوبه اخیر هیئت عالی بانک مرکزی از 5.5 میلیارد ریال به 6.5 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و برای پرداخت هم بناست به شبکه بانکی ابلاغ بشه، در واقع از 550 میلیون تومان به 650 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. مرکز آمار ایران تا تورم بهمن ماه رو اعلام کرده. در بهمن 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32% رسیده که نسبت به همین ماه در اصخایی میکنم نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده، یعنی نسبت به دی ماه بدون تغییر بوده. و مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به درخواست افزایش دو برابری وام خرید، ساخت و تعمیر مسکن گفته برنامه داریم نرخ اوراق حق تقدم وام مسکن رو در یک تعادل نسبی نگه داریم. ایشون گفتن که شبکه بانکی منتظر است وام مذکور ابلاغ شده و بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهد. نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای مشتریان عادی 23% و برای مسکن محرومان 18% است. وام مذکور هم که همون وامیه که دلشون میخواد دو برابر بشه. درخواست بانک مسکن برای دو برابر شدن وام خرید، ساخت و تعمیر مسکن. ممنونم که با همون در ارتباط بودید. بخشی در خصوص سکه ما صحبت‌های یکی از کارشناسان رو پخش کردیم، نماینده مجلس بودن و نظر شنوندمون 912 انتهای تلفن 03 در این خصوص اینه: توزیع سکه اگر دلارهای خانگی و پولدارها رو بتونه جمع بکنه شاید در اقتصاد قشر متوسط با باز شدن دست بانک مرکزی در دلارهای سرگردان مؤثر بشه. منظورش اینه که نقدینگی پولدارها رو جمع بکنن دوستان با پیش‌فروش سکه، بعد شاید حجم نقدینگی بیاد پایین و تورم رو بتونه کنترل بکنه. ممنونم از ابراز نظر شما، امیدوارم اتفاق بیفته ولی تجربه نشون داده که نمیفته. بسیار ممنونم که بازار تهران رو شنیدید. دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های رادیو تهران همراه بشید.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کردم.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وزون میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سید آرزو میگیرن از خدا.
باقی فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدید. برای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند سخاوت و شجاعت خصلت‌های والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده باشد می‌گذارد. سلام به شما بنده های خوب خدا که نیکوکار و خیر رسون. و سلام به همه اونهایی که دلشون دریاست و دستشون بخشنده. امروز شنبه چهارمین روز از اسفند ماه، امیدوارم که هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و رزق و روزیتون بی حد و حساب. همراه باغ فردوس باشید تا با هم به استقبال زمان راز نیاز با پروردگار بریم. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنند، التماس دعا دارن از تک تک شما. اعظم سادات ابراهیمی، وحیده خلصه، مریم شهرامپور، سپیده آقاجانی، نیلوفر ملا کاظمی ها و مهدی اسماعیلی تا حدود ساعت 12:30 با شما و در کنار شما. امروز لطف کنید در کنار ما باشید و با 3094 در ارتباط و بفرمایید اگر میتونستید یک کار سخاوتمندانه انجام بدین اون کار چه کاری بود. 3094 برای شماست. اگر هم انجام دادید تجربه این اتفاق رو دارید هم با ما در میون بگذارید. ما دعوتیم تا از ترس و غم و اندوه دنیا به پروردگار بزرگ پناه ببریم و بار دیگر به خودمون یادآور بشیم که تا خدا هست امید هست. از باغ فردوس به وقت مناجات با خداوند سبحان و بلند مرتبه خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 12:18 است و همینک 11:45:50 است.
داشتم برای این لحظه ها متنی رو آماده می کردم که یه دفعه‌ای نگاهم خورد به متنی از خواجه عبدالله انصاری. دیدم اون چیزی رو که من می خوام بگم خواجه عبدالله انصاری هزاران هزار بار زیباتر گفته. پس گفتم اون رو با شما به اشتراک بذارم. بار الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم، چه برانی چه بخانی، چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی، نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی، کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی.
نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و دی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.
فردا 5 اسفند ماه روز تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله و روز گرامی داشته رهبر مستضعفان در برابر مستکبران. سید حسن نصرالله فقط یک رهبر نبود، یک مکتب بود، مکتب ایستادگی، غیرت و ایمان. او با کلامش امید می‌بخشید و با عملش راه را نشان می‌داد و دشمنان از نامش می‌ترسیدند. حالا دیگر در بین ما نیست اما راهش زنده است. صدایش هنوز در گوش‌ها می‌پیچد و یادش مثل نوری در دل‌های عاشقان مقاومت روشن مانده. او رفت اما راهی که ساخت هرگز متوقف نخواهد شد. شهادتش پایان نبود بلکه آغازی است برای نسل‌هایی که از او یاد گرفتند چگونه باید تا آخرین نفس ایستاد. سلام و درود خدا بر روح بزرگشان که تا ابد در قلب‌های آزادگان زنده خواهد ماند. به همین مناسبت هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر حسن هادینزاده، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای دکتر هادینزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
زنده باشید. فردا ان شاءالله 5 اسفند ماه مراسم تشییع پیکر شهید حسن سید حسن نصرالله رو شاهد خواهیم بود. بفرمایید از اهمیت برگزاری مراسم تشییع پیکر ایشون.
در واقع برایند گزارش ها و بر اساس در واقع گزارش کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع پیکرهای پاک شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب الله و سید هاشم صفی‌الدین رئیس سابق شورای اجرای حزب الله تا کنون پیشبینی شده و گمان زنی ها این است که نزدیک به 5 میلیون نفر از مردم 80 کشور مختلف جهان درخواست ورود به لبنان برای تشییع پیکر پاک شهید سید حسن نصرالله و همرزم ایشون سید هاشم صفیحی دادند و به همین دلیل این تجمع فردا به عنوان بزرگترین تجمع بشری در تاریخ لبنان ثبت خواهد شد و این پیام بسیار مهمی برای جهان، اون هم در این شرایطی که متغیرات جهانی ممکن است شرایط منطقه را دگرگون بکند، از جمله مسئله طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اخراج اهالی غزه که با واکنش‌های جهانی مواجه شده و این تجمع پیام آشکاری برای هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هم برای رهبران رژیم صهیونیستی که ملت‌های آزاده جهان با همبستگی و وفاق خودشون همه طرح‌های توطئه‌آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی رو خنثا خواهند کرد. ولذا به نظر می‌رسه که فردا یک روز تاریخی در محور مقاومت و در تاریخ مبارزات حزب الله باقی خواهد ماند و این تشییع با شکوه پیکر دو شهید بزرگوار می تواند به یک تظاهرات گسترده جهانی علیه سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هم تبدیل بشود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس محترم مسائل سیاسی. کلام پایانی شما رو بشنویم.
بله، در واقع سید حسن نصرالله در طول سه دهه گذشته به عنوان یکی از محوری ترین رهبران محور مقاومت تلقی می شد و به همین دلیل رژیم صهیونیستی حتی از پیکره این شهید وحشت داشت و در طول هفته های اخیر رژیم صهیونیستی همواره تلاش داشته تا از برگزاری باشکوه تشییع جنازه سید حسن نصرالله تهدیداتی انجام داده و مانع برگزاری این مراسم باشکوه بشود، ولی به هر حال ملت‌های آزاده جهان قدردان مبارزات سه دهه سید حسن نصرالله در این تشییع باشکوه خواهند.
بسیار عالی، سپاس از شما، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
خداوند در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 261 می‌فرمایند کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند مانند دانه‌ای هستند که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد آن را چند برابر می‌کند و خداوند گشایشگر و داناست. این آیه تأکید می‌کنه که بخشش در راه خدا نه تنها کم نمی‌شه بلکه چندین برابر برکت هم پیدا میکنه. امروز بیشتر به این آیه فکر کنیم. خانم فیروزه شیروند از رمشکان مثل همیشه در کنار ما هستند و گفتند ای کاش دل کسی تنگ نباشه و در سینه هیچ کس قصه نباشه و ای کاش اگر دست نیازی به سوی ما دراز شد دستش رو بگیریم به هر طریقی که میتونیم. انشاءالله که این اتفاق برای هممون، برای تک تکمون بیفته و حواسمون به دیگر بندگان خداوند هم باشه تا اندازه ای که وسع خودمون اجازه میده. درود بر شما و خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. درود بر شما و لحظه های سراسر لطف و مهر خداوند بر شما گوارا باشه. در کنار ما هستید، باغ فردوس رو میشنوید و ازتون دعوت میکنم همراه بشید با مهدی اسماعیلی عزیز و گزارش ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنونده های محترم شبکه رادیویی تهران برنامه باغ فردوس در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و تالار شیخ صدوق در حوزه علمیه شهرله یک همایش بزرگی برگزار شد با عنوان بازآفرینی نقش روحانیت در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، که برای اینکه ما بیشتر آشنا بشیم به نقش روحانیت در انقلاب اسلامی و منشور جوریام که روحانیت در انقلاب اسلامی داریم، می‌خوایم یه گفتگو داشته باشیم با یکی از اعضای هیئت مؤسس جامعه روحانیت انقلابی، حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا آقامیری. عرض سلام دارم خدمت شما. در ارتباط با این همایش و نقش روحانیت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. همونجور فرمودید، جامعه روحانیت انقلابی یک مجموعه متشکل از طلاب تبلیغ و جهادی سطح کشور هستش که بنابر منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی در واقع محقق کردن آرمانهای امامین انقلاب، این تشکل راه اندازی شده. خب این اولین همایشی هستش که ما در سالروز سوم اسفند که سالروز ابلاغ تاریخی منشور روحانیت توسط حضرت امام هستش، این همایش رو برگزار کردیم. واقعیت اینه که در این حدود 46 سال انقلاب که جدیداً سالگرد 46مین سالگرد پیروز انقلاب بودش، روحانیت نقش‌های متعددی داشته. البته از قبل از انقلاب نقش روحانیت شروع شده، ولی خب در این 46 سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته. ما در واقع این همایش رو گرفتیم در سالروز ابلاغ تاریخ منشور روحانیت با موضوع بازآفرینی نقش روحانیت در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، مبنی بر همون فرمایشات حضرت امام در منشور روحانیت، که در واقع ما هر از چندگاهی باید شرح وظایف و مأموریت روحانیت رو یک بازآفرینی کنیم و یک تعریف مجددی داشته باشیم که بتونیم در سطح مطالبات اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش مؤثری داشته باشیم. همچنین که روحانیت بالاخره در این 46 سال گذشته نقش مؤثر و راهبری داشتن، ولی فراز و نشیب‌هایی داشته، آسیب‌هایی هم داشته، مسائل مشکلاتی هم در سطح کشور بوده، چه داخلی چه خارجی، مسائل از این دست بوده. نیاز هستش که روحانیت یک انسجام خوبی داشته باشن، ضمن اینکه درک مطالبات اجتماعی و فرهنگی جامعه رو داشته باشن، باید راهکارها و راهبری‌های خوبی رو در سطح جامعه بتونن ایفا کنن. این نیاز به یک همافزایی و همگرایی و بحث‌های بررسی‌های و نشست‌های علمی و تخصصی در این زمینه‌ها داره، که از جمله این جلسه‌ای که امروز ما در خدمت دوستان هستیم.
آقا میری، با توجه به نکته هم که شما اشاره کردید نقش روحانیت در انقلاب اسلامی، خب انقلاب اسلامی با همراهی مردم و دوشادوشی با روحانیت به پیش اومد و ما الان در نقطه قرار داریم که شاهد دستاورداش هستیم. در انقلاب اسلامی خب